بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ورحمة الله العالمين خب صحبت در حرمت دم بود که دم از محرمات در بهتر عتم و عشره بود در کلمات فقها متعرض شدن که از جمله محرمات الثانی در شرایع و جواهر الدم المسفوح که تعبیر شرایع این بود که دم مسفوح نجسون فلا یحل تناوله، این عبارت شرایع، نجس است و تناولش حرام نیست، اینکه از اینکه حرام است و ما لیس به مسفوحین، عبارت شرایع، و ما لیس به مسفوحین که دم زفاده و قراد و لم یکن نجسن فهو حرامون، اما خون غیر مسفوح که حالا میاد یعنی مثل خون قورباغه و مثلا حیوانات اینچینی که مسفوح نیست، خون جهنده ندارن مثلا، ولو خونشون پاکه ولی حرامه، استقباط اینکون از خبائثه که را بد نشد. خب صحبت در این جهت بود که این قید مسفوحی که آوردن به عنوان حرمت که دم مسفوح حرام است، البته کلام شرایع اشکال نداره چون گفتن دم مسفوح نجس است، خوبه، اما صحبت در اینه که این قید مسفوح که در ادله ذکر شده که گاهی هم عرض کنم که در حلیت و حرمت هم اثر داره، مثلا از باب مثال را میکنم، دمی که با گوشت مخلوط مثلا و مشکلی که بعضی از لحوم و گوشت ها هست که در اجزایش خونای ریزی هست، خب این که در طهارتش که حرفی نیست، مثلا پاکه ولی در آیا حرامه؟ گفتن نه حرام هم نیست، این استثناءات هست که بعد میاد. خلاصه یا مثلا خون متخلف در ذبیحه را به اصطلاح ذبح کردن حیوانی را، به طور معمول یک مقدار خون باقی میمونه در معده‌اش، در شکمش، در مثلا شکمش، خب این خون را پاک کردن به این که طاهره ولی خوردنش باز حرامه، خوردن یه خون آیا مسفوح هست؟ مسفوح نیست؟ یه خونی که در شکم ذبیح باقی مونده ولی به صورت خون الان، یه تو نیست که آمیخته باشد مثلا با گوشت و لای گوشت و یه حرف، یا مثلا فرض کنید در جگر مثلا کبد، خیلی وقتا جگر سیاه رو وقتی از میشکافن و قطعش میکنن، ریز ریزش میکنن، یه مقدار خون جمع میشه تو همون ظرف، خون جمع میشه، یعنی که خونه شکی نیست که آیا خون حلال خوردنش؟ در طهارتش شاید حرفی نباشه که پاک، کسی حکم نکرده به نجاستش، ولی کسی همین خون رو برداره بخونه به صورت خونی، آیا جایزه؟ اینا دیگه بحثایی است که باید از هم که مطرح بشه، مقتضای ادله که در مقام هست، روایاتی که هست و کلمات فقها و اجماعاتی که ادعا شده، اینا همه احتیاج به یک تحقیق و بررسی داره. فعلا اون روزی که اون روز قبل که عرض کردیم یک بحثی شد در ارتباط با آیات کریمه که 4 آیه در حرمت دم در قرآن کریم هست، سوره بقره و مائده و سوره نحل و انعام. در 3 آیه دم به صورت مطلق آمده که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و هکذا. فقط در سوره مبارکه انعام قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به. در این آیه کریمه فقط قید مسفوحاً آمد. خب این خودش یک بحثیه، در اینجا قابل طرحه به لحاظ تفسیری اصولی. و اینه که خب ما 3 آیه مطلق در اینجا داریم که دم را به صورت مطلق حرام کرده و 1 آیه مقید او دمن مسفوحاً، دمن مسفوحاً او لحم خنزیر. صحبتی شد به این که خب گفته بشه که مقتضای قاعده این است که این آیه‌ای که مقید کرده دم را به مسفوح تقیید کند آیات دیگر را، مقید آیات بشه اینجور. بنابراین ولو 3 آیه مطلق داریم، ولی همون اطلاق و تقییدی که خب آیون میگن در روایات هم مبنا بر اینه که همون اجزا و تقیید را عمل میکنن، اینجا هم ما بیان همین را عمل کنیم. البته مسفوحاً او دمن مسفوحاً، مسفوحاً خب وصف دم دیگه، مفهومی که در اینجا از مفهومش آیا میشه استفاده کرد که اگر دم مسفوح نباشد حرام نیست، مفهوم وصف بگیم. این مفهوم وصف مقید میکند اون اطلاقات منطوق را که در آیات دیگه آمده بود. آیا این قابلیت تغییر داره؟ میتونه تغییر کنه. از کردیم که علال قاعده، یعنی رو اگر به طور کلی ما بگیم اصلا وصف مفهوم نداره، خب راحت اینجا دیگه اون کسانی که منکر مفهوم وصف هستن اینجا به اشکالی بر نمیخورن، یعنی به این معنا که میگن اطلاقات دم اینجا محکمه، دم حرام است، سوا مکان مسفوحاً او غیر مسفوح. اون آیه مبارکه هم که دمن مسفوحاً آمده، دم مسفوح را حرام کرده، حکم رفته رو دم مسفوح. اما این مسفوح معناش نیست که اگر مسفوح نباشه حرام نیست، فوقش اینه که ساکت نیست، یعنی ساکت است از غیر مسفوح. حالا برای چی کلام مسفوح آمده؟ اون دیگه بحثیست در مفهوم وصف مطرح شده که گاهی وصف به خاطر جهات خاصی ذکر میشه، نه به خاطر اینکه بخواد اثبات مفهوم کنه. جهات کلامیست که گاهی مقید میکنن، یعنی وصف را میارن، ولی دخالتی نداره در حکم. البته عرض کردیم که خب این مقداری به طور مطلق این فرمایش بلی خلاف ظاهره، ظهور این که قیدی در کلام ذکر بشه و وصلی ذکر بشه ظهور در این مطلب داره که دخالت در موضوع داره. اضافه چی داره را آوردن؟ اگر قرینه خاصی ما داشته باشیم برای این که مثلا این قید فرض کنین جاری مجایی نمیدونم غلبه است، چون بیشتر وقتا اینجوریه، یا اون چی که مورد ابتلا بوده دم مسفوح بوده، مثلا معمولا چیزی که در زمان جاهلیت میخوردن همون خون ریخته شده را اونا به صورتی از کم کباب میکردن، هست در بعضی از تفاصیل حرفا که همون خون ریخته شده را اونا از اون میپختنش و به یک صورتی از کنیم که بعدش از مصرفش میکردن، برای خون میکردن، هستش خونه، از اون شبیه به جیگر میکردن، از اون بعدن میخوردن، اینجور در از کلمات ذکر شده. مثلا و چون بیشتر مورد ابتلا و اون چه در زمان جاهلیت این کار می شده، این کلمه مسوحاً به این اعتبار ذکر شده، نه به اعتباری که دخالت داشته باشه در حکم. و علی حال اگر ما بتونیم یک جهتی را ابراز کنیم برای اینکه این مسفوح برای اون ذکر شده، خب بله ممکنه اینجا از اون وصف مفهوم نداشته باشه. اما اگر نه، واقعا بشکوک شد و نتونستیم این یک جهت خاصی را برای ذکر وصف معین کنیم، ظهور این جمله در این است که این قید دخالت داره در مسئله، دخالت داره. اگر دخالت داشته باشه معنیش اینه که اگر دم مطلق باشد پس حرام نیست، وقت قانون اطلاق و تغییر اینجا جاری میشه. شاید مثل مرمات الله خویان هم طبعا به همین مطلب در بحث اصول ایشون همین مطلب را قائل شدن که اگر مطلقی داشته باشی در مقابلش یک مقیدی به یک وصفی به صورت وصف مقید شده باشی، لازم نیست که مفهوم شرط باشی. مثلا گفته باشن فرض کنین که در فرض کنین که اکرم عالمن در امروز، باز در دلیل دیگه گفته باشن اکرم عالمن عادلن و میدونیم یک تکلیف هم بیشتر نیست با یه فرض، با فرض این که مولا یک تکلیف بیشتر نداره، منطقه امرش داره به نیره داغ و تقییده، در اینجا گفته اکرم عالمن، در موقع دیگه گفته اکرم عالمن عادلن. خب اینجا اگر قرینه خاصی از کم که وجود نداشته باشه برای اینکه این قید عادل به چه دلیل ذکر شده، ظهور در این مطلب داره خود این که اون چی که مولا واجب کرده مقید رو واجب کرده. اگر مقید واجبه دیگه پس اطلاق دیگه معنی نداره، در مقام ثبوت یا مطلق واجبه یا مقید واجبه. چون در اینجا مقید واجب شده بنابراین این قانون اطلاق و تقلید در اینجا جاری میشه، مفهوم وصف را ایشون در این حد معتبر دانستن، در این حد که عرض کردیم. در مقابل این که میگن در این حد، چون گاهی اگر فرض تماشا چند تا وصف ذکر بشه، اوصاف متعددی، یک جا گفتن اکرم عالمن، در جا گفتن اکرم عالمن عادلن، گفتن اکرم عالمن شاعرن، همینطور اوصاف متعددی در اونجا گفته شده، ایشون در اینجا مفهوم وصف را انکار کردن، گفتن این قبول ندارن و یعنی یک نوع تعارضی قائل شدن در اینجا بین ولا. اما اگر که نه، در فقط یک اطلاع داشته باشیم و یک وصف داشته باشیم، نه اوصاف متعدد در ادله متعدد، جا خوب کردن به از کنم که تغییر در بحث مفاهیم این جهت را اخیراً مطرح کردن، شما در اول نمیگفتن. و علیه حال حالا اون کسانی که منکرن که خوب اینجور راحتن، اما اگر قالب یک نوع مفهوم وصفی در اینجا بشیم، صحبت در اینه که آیا این قابلیت تغییر داره یا نداره. اینجا عرض کردیم که مسفوح، اولا در خود مسفوح یعنی چه مسفوح، مسفوحی که در آیات ذکر شده، در مجمع و به تبع در بعضی تفاصیل دیگه گفتن مسفوحن که ای مسبوبن، خون ریخته شده مسبوب. و انما خص المسبوب به ذکر لان ما یختلط به لحم من الدم لا یمکن تخلیصه من معفو عنه مباح. اینجور که گفتن که خونی که ریخته شده، یعنی مخوام بگم خون اگر ریخته نشده باشه یعنی آمیخته با گوشت باشه، گفتن این آیات نظری به اینه، اون خونهایی که از دم مخلوط با گوشت هست که قابلیت هم نداره که خلاص بشه. یعنی اگه بخوان مثلا خیلی عصر حرج هم داره بخوان این تمام یخونه ها را از این گوشت جدا کنند و یه حرفا، این از کم که مشکلی به معنا نداره. صاحب جواهر هم این معنا تقریبا به اشاره کردن. از کنم بدون شما، بله کما اشاره به اینه، بعد از اینکه قید مسفوح را ایشون در شرای آوردن، از ثانی عدم المسفوح نجسون فلا یحل تناولو، از کنم که بلا خلاف بلا اشکال که حرام است، نه هم ظاهر القید فل عباره و غیرها، بل هو صریح و غیر واحد، حل ما فی اللحم من حف الذبیحه، بل فی الریاض عن جماعت التصریح بالاجماع علیه و هو الحجه بعد الاصل و سیره المستمره و قاعده نفی الحرج فی الدین ضروره تحققه مع فرض حرمته لعدم خلو اللحم من و این قصل مرات، گفتن تن گوش خالی از خون نیست، ولو هرچی هم بیشونیم باز بعضی از ذرات خون هست، ولذا مثلا خلاصه گفتن این مسفوحی که طبعا از کلام اینجا رسالی مسفوحی که گفته میشه، این ناظر به این جهته که یعنی خونی باشه که مجزا شده باشه از گوشت، مجزا باشه، نه که حتما خونی باید حیوان رو ذبح کنه و ریخته باشه، نه، ولو خونی هم که مثلا فرض کنین در شکم این حیوان باقی میمونه، ولی خونه واقعا، از کنم که این رو نمیخوان خارج کنن. حالا حکم تارتش بحث دیگریه، حکم حرمت، یا ما بخوام فرض کنیم به آیه تمسک کنیم، به این که شارع فرموده دم مسفوح حرامه، تصویر خونه که در شکم گوسفند باقی میمونه این مسفوح نیست، حرام نیست، یا یعنی اصلا مسفوحی که در اینجا گفتید، یعنی خون مسبوب به اصطلاح، خونی که بهش صدق کنه واقعا خونه ریخته شده، حالا ریخته شده روی زمین ریخته شده یا تو شکم این گوسفند آمده ریخته، از اون ریخته شده یا خون از جایی میریده دیگه، از رگها میریده، این خون بر این خون حرام، بس خلاصه مسفوح، قید مسفوح نه از باب این که بخوان مراد از مسفوح رو ما بگیم، یعنی خونی که ایوان زب میشه و روی زمین میریزه، این خونی که جاری میشه، این مثلا این حرام، نه، یا حتی مثلا خونه مثلا قورباغه مثلا حالا که طاهر هم هست، ولی به صورت خونی، ولی خونی آمد، آیا جایزه بخوریم ایران؟ مثلا بگیم که چون شارف هم بوده دم مسفوح، که در اصل ما خواهم میگم این قید مسفوح که در اینجا آمده، این ناظره به همون، احتمالا ناظره به خونی، چون خونه هایی بودید در زمان جاهلیت مرسوم بوده و این کاری میکردن، شارع اینا رو حرام کرده که این کاری نکنید دم مسفوح، اما حالا ازش به این معنا که اگر پس مطلق خون، بله قبول داریم که پس دلیلی نداریم بر این که مطلق خون حرام است، به چه معنا؟ خونی که مخلوط با لحم و امثال اینها هست ممکنه در اونجا بگیم اشکال نداره به خاطر بعضی ادله‌ای که هست، یا اجماع و سیره و امثال اینها، اون را به اصطلاح حرمتش را از اون جهت اشکال کنیم، و اجمالا پس ما خواهم بگن به این قید دم مسفوح ما نمیتونید تمسک کنید و تمام مطلقات دم را مثلا مقید کنید، دست از اطلاقش بردارید، نه، دم حرامه، دم صدق کنه دم حرامه، البته باید طبیعتا قید مسفوح یک فایدهی داشته باشه، یک اثری باید داشته باشه که ذکر شده، ولی این اثری که در اینجا هست همین مقدار کافی است که که خونهایی که مخلوط با گوشته یا مثلا خود کبد اصلا مشتمل بر خونه دیگه، خون اصلا مخلوط با خونه، خب اینا دو اینها خونه محسوب برای صادق نیست. خب بله، اگر همون اگر همون رو ما فشار بدیم به صورتی که خونی جای جمع بشه واقعا، بعد بگیم اکش جایزه، این مشکله به صورت خون بیاد، حرمت دم شامل میشه، مسفوح هم به این معنا ولو که ذبح نکردیم با حیوان را، اما جمع شده است. که خلاصه کندم مسفوح را ما به معنای خون مجتمع اگر معنا کنیم، خونی که در جایی که جایی جمع شده، این یک قید باشه ازش مفهومم به اون معنایی که من رو ماها خویم میگن استفاده بشه، ولی نتیجه این نیست که ما حب کنیم به حلیت این دو خونهایی که مجتمع است در یک جایی. بالاخره خونه چون اطلاقات که شامل میشه ایرا اطلاقات دم شامل میشه، قید مسفوحنم ناظر نیست به این که اینا رو بخواد خارج کنه، یعنی چون این نصور رو اینجوری معنا بکنیم که یعنی خون جمع شده. حالا البته تعبیر آورون داره مسبوب و سائل، مثلا کدم فی العروق لا کل کبد و تحال، حالا یه حرف سال جواهره، مثلا میخوام بگم خونی که مخلوط هست، خون مخلوط اگر با خود اون لحم و گوشت مصرف بشه به شرط واقعا مخلوط باشه و تابع اون باشه عرفن، اون دلیل بر حرمتش نداره، لااقل با قید مسفوح اون جور خونها خارج میشه. پس یک نوع مفهومی را میتونیم ما استدلال اثبات کنیم، ولی باید قید مسفوح باید معنا بشه همه داری که مراد از مسفوح اینه که خون حیوان را ذبح کردیم یا خون زیادی را ریخته، خب بله البته مسفوحه، اما این نمیخواد تنها خارج کنه، بلکه مراد این باشد که خونی که مخلوط با لحمه که سد نمی کند بر او مسبوب و مسفوح و اینها، اون اشکال نداره، تبع اون لحمه و احمد اون اشکال نداره، اما خون اگر جایی جمع شد دیگه این تبع محصل چیزیست که از قبل که از کلمات استفاده میشه. که حالا از کنم به شما یه یک بحثی هم روز یک سوالی هم در حاشیه اینجا بود مطرح شد، که سوالی که اینو در کدر عرفان هم در فاضل مقداد مطرح کردن که یعنیش این آیه کریمه که حاصل کرده است، حالا این فقط در تمام آیات یه آیاتی که منحصر کردن محرمات را به این امور که انما حرمان کن میتر در دم و دم و خنزیر، باری که بسیاری از محرمات هست که در آیه ذکر نشده و در این آیه مبارکه هم فرموده لا اجد فی ما اوحی الی محرمن علا طاعم یطعمه، من در اون چیز وحی شده هیچ که حرام غیر از اینها پیدا نمی کنم. این یعنی چه؟ یا انمایی که در آیات هست که ظهور در حصر داره، باید این های محرمات در شریعت هست که در قرآن هم ذکر نشده، این به چه صورت معنا میشه؟ امروز دیگه یک تعییدات بعضی ها مثل مرحوم فاضل مقداد و بعضی دیگه گفتن این قل لا اجد و فی ما اوهی محرمن، من نمیابم محرمی را، لا اجد و مخصوصا اصلا به این جو خواستن توجیه کنن که این آیه آیه مکی است و تا اون زمان اون شنیده به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وحی شده همین ها بوده، خون از کم میته و دم و لحم خنزیر و امثالی، و یهود در مقابل محرماتی داشتن که از اینکه نسبت میدادن این را به شریعت و امثالین ها، که آیه در این مقامی که شما بی خود از خودتون حرف میدارید، اون چی به من وحی شده این هاست، و شاید تا اون زمان به پیغمبر اکرم فقط همین ها وحی شده بوده و دیگر از کم که برو در زمان واقعا محرم بوده، اما فی ما اوهی الی، اما حرمت به صورت فعلیت نرسیده بوده و پیغمبر هم مأمور نبودن به افکم تبلیغش و رضا فرمودن. ولی بعدها محرمات دیگری را پیامبر زمینه کردن که اونا دیگه ماهوی علیه نیست و عذاب تفویزه که باز به روایات دیگری که هست که فرز رسول الله امر از حکم فرز الله امر دین خودش را پیامبر بعد از این پیغمبر را تکمیل کردن به لحاظ روح و فلان که خودمون روایات داره پیامبر هم چیزایی را حرام کردن و خداوند هم اونها را امضا فرمود که اطیع الله و اطیع الرسول که منافاتی نداره که پس محرمات بعضی محرمات بل فرض است و بعضی محرمات به سنه است و همش هم حرامه و وقت آیات رو اینجوری توجیه میکنن که ما اوهی الهی بل اون چه پیغمبر وحی شده اینه میشهدیم تا آخرم به صورت وحی نبوده حتی محرمات دیگری از قبیل محرمات زیادی که در شریعت هست وحی خاص نبوده بلکه خود پیغمبر صلی الله علیه با اون کمال کلی و روحی که داشتن و معزوم بودن در اینکه حکم تشریع کنند به اذن من الله اونها تشریع شده و واجب هم هست و حرام هم هست و سامن خیلی از واجبات هم هست از همین قبیله و لذا اینجور بین این آیات هست کم که و روایات و چیزا جمع میشه یه فرائضی داریم و سننی داریم بله وحی خاص الهی فقط به همین چند تاست که گفته شده. این مطلبی است که حالا البته این مطلب در حاشیه است ولی خب بی اثر نیست در بعضی از مسائل که محرمات ما یک محرمات فریضه بهتون فرضی داریم یک محرمات به سنه داریم که ما که واجبات هم همینطوره دیگه لا تنقض السنه الفریضه که در روایات هم لا تعاد و سراد الامن خمس خود اجزای صلات هم بعضیش واجب فرضیه بعضی واجب از کم که سنتیه که اینا خودش بحثی داره در فیده سنت فعلا تا اینجای بحث تا بعد فروع مسئله را انشاءالله بعد مطرح کنیم و صلی الله علیه و محمد و آله.